23 شهریور 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه چهارم. تنبیه چهارم در بحث اصالت و صحه جاییست که شک در مقدم عمل باشد، یعنی می دانیم که اصالت و صحه جاری نمی شود در جایی که شک در اصل تحقق عمل باشد. یعنی ما اصلا نمی دانیم آیا نماز میت بر این میت خوانده شده است یا نه، آیا غسلش داده اند یا نه. اینجا اصالت و صحه جاری نمیشد. بله، اگر علم به تحقق عمل داشته باشی که غسل داده اند، نماز خوانده اند، ثم شک کنیم آیا غسل یا نماز صحیح بوده است یا نه، اصالت و صحه جاری میشه. اما اگر ما شک در اصل تحقق عمل داریم، با شک در اصل تحقق عمل اصالت و صحه جاری نمیشه. این روشن. بحث ما حالا اونجاییست که شک در مقوم عمل است، به حیث که عمل ما تا اون بفرمایید مقوم عمل نیاید در خارج تحقق پیدا نمی کند. مثلا غسل کی می شود؟ غسل فرض کنید غسل ارتماسی، کسی که 10 مرتبه در حوض آب یا در استخر شیرجه میزند، خب آیا غسل او تحقق پیدا کرده؟ پر واضح است که غسل منوط به چیست؟ نیت. تا نیت نیاد غسل تحقق خارجی پیدا نمی کند. لازم نیست 10 مرتبه در آب شیرجه بزنه، یک بار با نیت به نیت غسل وارد آب که بشود میشه غسل ارتماس. اما 10 مرتبه بدون نیت هم که شیرجه بزند غسل تحقق پیدا نکرده است. پس مقوم عمل اینجا چیه؟ نیت. تا نیت تحقق پیدا نکند مقوم عمل تحقق پیدا نکرده است. هاکذا بفرمایید در بسیاری از عبادات. الان پولی را به شخصی میدهد، خیلی خوب، اگر این پولی را که به شخصی میدهد بابت وجوه شرعیه دارد میدهد، باید موقع اعطا چی کار کند؟ نیت بکند. اگر نیت نکرده است و همین جور داده، ثم میخواد بعد چی کار کند؟ کم وجوه شرعیش بگذارد؟ خب این محل اشکاله. حین اعطا سیدی را میخواد سهم سادات بدهد، باید حین اعطا قصد سهم سادات بکند و بهش بدهد. توجه میکنید؟ پس مقوم عمل میشد نیت. تا این نیت تحقق پیدا نکند مقوم عمل تحقق پیدا نکرده است. حالا ما شک داریم در مقوم عمل که که آیا اصلا مقوم عمل تحقق پیدا کرده است یا نه؟ آیا می شود اینجا اصالت و صحه جاری کرد؟ و بگوییم بله، اصالت و صحه میگه عمل صحیحاً در خارج واقع شده است. مشهور قائلند به عدم جریان اصالت و صحه. نقطه مقابل مشهور آقای عاشق محمد حسین رضوان الله تعالی علیه قائل به جریان اصالت و صحه هستند. حالا از ما ذکرنا معلوم میشد که بله ما سنذکر، معلوم میشد بفرمایید که حق با کدام است. چون اکثر و مشهور قائل به عدم جریانن، ما ابتدا وجوه عدم جریان اصالت و صحه را برای شما تقریر میکنیم. بله، مقوم عمل دو قسم است. ربما مقوم عمل جوانهیست مثل نیت، ربما جوارهیست بله مثل بفرمایید که در عقود دو طرف اجرای عقد، صیغه ایجاب و قبول، اینا مقوم عقد است. مادام که تحقق پیدا نکند، مقوم عقد تحقق پیدا نکرده است. پس مقوم عمل ربما جوانهیست نیت باشه، ربما جوارهیست مثل دو طرف صیغه در عقود. بفرمایید. اصالت و صحه را، این سوال مال این است که آدم چی؟ قایب بوده است. احسن. اصالت و صحه رو گفتیم. اصالت و صحه جاری می شود نسبت به عمل غیر. عمل غیر. جنابالی یک نماز میتی خونده ایم. خب ما نمی دونیم صحیح خونده اید یا نه. اصالت و صحه میگه صحیحه، احتیاج به عاده نداره. اصالت و صحه در عمل غیر جاری میشه. خب وجه اول که گفتن اصالت و صحه جاری نمیشود، این رو شیخ بهش اشاره دارد در فرائد جلد 3 صفحه 367. میفرماید که صورت عمل به حسب بناء عقلا اماره است بر قصد عنوان. یعنی ما یکی رو میبینیم که دارد رکوع و سجود میرد، میگم خوب دارد چیکار میکنه؟ دارد نماز میخونه. نگو مثل اون بن شخص در نجف، این داشته است به کلفت خونه ور میرفته است، زنش از تو اتاق نگاه میکنه، تا میبیند زنش دارد نگاه میکنه میگه سبحان ربی العظیم و به حمده الله اکبر سبحان ربی العلا و به حمده. خب کدوم یکی از این دوتاست؟ واقعا دارد نماز میخوند یا صورت عمل رو دارد اتیان میکند؟ توجه میکنی؟ خب واقعا نماز خوندن احتیاج به قصد قربت و نیت صلات دارد دیگه. الان ما داریم رکوع و سجود میبینیم، آیا این واقعا دارد نماز میخوند یا صورت عمل است؟ بچه اول گفتن آقا صورت عمل به حسب بناء عقلا اماره بر قصد عنوان است. خیلی خوب، شیخ این رو بهش اشاره کرده، لکن شیخ قبول ندارد، اشکال میکنه. می‌فرماید که ما اگر صورت عملی رو ببینیم از صلات، طهارت، وضو، غسل، تیمم، نسک حج و ندانیم که آیا شخص قصد تحقق عنوان این عبادات رو کرده است یا نه، حمل بر عبادت نمی شود. پس شیخ اینو قبول نداره که صورت عمل بنای عقلا بر این است که اماره عنوان عمل است. حاج رضای همدانی رحمت الله علیه در تعلیقی که بر فرائد شیخ دارد می فرمایند عنوان اعمال عرفاً احراز می شود به صورتش. پس حاج رضا اشکال داره، میگه این حرف شما درست نیست که صورت عمل رو که ببینیم نمی توانیم حمله بر عبادت بکنیم. نه، عنوان عمل عرفاً احراز می شود به صورت عمل و لذا لا یتوقف احدون، هیچ کس توقف نمی کند در اخبار از این که زیدن یتوزع. الان اگر دم یکی از سکوهای مدرسه شما دیدین یه آقای یه پارچ گذاشته است و دارد چی؟ دارد وضو میگیره. میگن چی؟ میگن یتوز. یا دارد الان تو حجرش نگاه کردی دارد نماز میخونه دیگه. میگن چی؟ میگن داره نماز میخونه. یا رفته است اربعین زیارت امام حسین. میگن چی؟ یزور الحسین علیه السلام و مانند آن. وقتی شما میبینید که شخصی متلبس به این اعمال است چه میکنید؟ میگون دارد این عمل انجام میداد. میگون رفته حج. غیر اینه؟ میگون رفته حج. اعتناب احتمال این که این فقط مجرد صورت عمل را دارد اتیان می کند به این احتمال اعتنا می کنید یا نه؟ اعتنا نمی کنید. یعنی این که این هیچی قبول ندارد، لکن حالا که آمده از تو مدرسه برای اینکه اعتماد طلبا رو جلب کند به خودش دارد نماز شب میخونه. پس بنابراین این دارد چرا اعتیاد میکند؟ صورت نماز شب را، نه خود نماز شب. آیا اعتنای به این احتمال میشد؟ حاج رضا میگه نه نمیشد. بگون آقا وضو گرفت، آقا نماز خون، آقا رفت زیارت امام حسین، حج انجام داد. مرحوم آیت الله عراقی شیخ ضیاءالدین عراقی قدس سره هم در تقریر بحثشون یه چنین مطلبی رو می فرماید. خب او فرمایش شیخ میگه نه، بنای عقلا بر این مطلب نیست. اینم فرمایش حاج رضای همدانی. کدوم یکی از این دوتا تمام است؟ ظاهر این است که فرمایش شیخ تمام است و اون چه که جناب محقق همدانی می فرماید وقتی می بینی یکی دارد وضو می گیرد دارد بفرمایید چی؟ نماز می خواند، کربلا رفته است، می گون اعمال رو دارد انجام می دهد و توقف کسی در این اخبار نمی کند، میگم بله توقف نمی کند، لکن به خاطر این که احتمالات دیگر چیه؟ ضعیف است. توجه فرمودی؟ غالبا احتمالات دیگر احتمالات چه میشد؟ ضعیفی میشود و لذا توقف در اخبار نمی کنند. توجه فرمودید؟ یعنی حرف حج آقا رضا رو میپذیریم که میگه آقا یکی رفته کربلا، یکی رفته حج، 50 میلیون خرج کرده رفته حج، شما میگون چی؟ اون رفته اونجا رو سیاحت کند و بیاد، یا میگون آقا رفته حج؟ اخبار میدهید که رفته است حج، درسته؟ این اخبار حرف حج آقا رضا صحیحه، این اخبار رو ما میدیم به خاطر اینکه احتمال این که بگم رفته است فقط صورت عمل رو اتیان بکند و قصد عنوان نداشته باشد، این احتمال ضعیف است. چون این احتمال غالبا ضعیف است اخبار میدهیم. توجه فرمودید؟ نه این که سیره عقلا بر این باشه. بنابراین وجه اول که بنای عقلا بر این است ناتمام. وجه دوم گفتند آقا این وجه البته فقط در خصوص اقوال جاری میشه و در اعمال جاری نمی شود و اون این است که ما وقتی یه صیغه عقدی رو می شنویم، چه عقود چه ایقاعات، لفظ می خواد دیگه، یه صیغه عقدی را که ما می شنویم حمل یا یه صیغه ایقاع را حمل می کنیم بر چی؟ حمل می کنیم بر اراده جدیه. کسی حمل نمی کند وقتی که از یه زن و مردی می شنود که زن گفت زوجتو که نفسی، مردم گفت قبل تو، کسی این صیغه نکاح رو که شنید حمل نمی کند که این خانم شاگرد آقای سعادت است و آقای سعادت دارد به او تعلیم سیق و نکاح را می دهد. بنابراین چی؟ قصد انشا ضعیفه ندارد که زوجتو که نفسی، قصد چه دارد؟ تعلیم دارد. از باب تعلیم و تعلم دارد میگه زوجتو که نفسی، آقای سعادتم میگه قبل تو. آیا کسی حمل میکند بر تعلیم و تعلم یا حمل میکنند بر اراده جدیه؟ میگه آقا دیگه این چه شد؟ بفرمایید که این خودش رو به نکاح آقای سعادت در آورد. توجه فرمودین؟ خب کدوم یکی از این دوتاست؟ اینم فرمایش آقای آقا مجید. حالا ببینیم آیا همین جور است یا نه. یخت تأمل بفرمایید آقا مجید، سریع حکم نفرمایید. خب اینم وجه دوم، لکن این فقط در الفاظ و اقوال جاری میشه. خیلی خب، میگم آقا این وجه دومم صحیح هست، اما این وجه دوم علت صحتی که میکنیم برش، میگم بله ما این وجه قبول داریم، اما این وجه دوم رو نمیتوانید شما همه جا سرایت بدهید. علت این وجه دوم به خاطر این است که اصل عقلایی دارد کسی که تکلم میکند به یک کلامی هم اراده استعمالیه دارد، یعنی لفظ رو استعمال کرده است در همون معنای حقیقی خودش، و هم اراده جدیه دارد. این اصل عقلایی است. کل من تکلم بلغتن، اصل این است که همون لغت رو دارد استعمال میکند در معنای خودش و هم بر اون استعمال اراده چه دارد؟ جدیه دارد. یعنی وقتی به خادمش میگد آب بیار، یعنی اولا آب بیار نه چای، ثانیاً یعنی بیار، ورده بیار، اراده جدیه دارد. ببینین این اصل عقلایی است. این ربطی به احراز عنوان عمل ندارد. توجه میکنه؟ درست مثل وجه قبلی. وجه قبلی گفتیم بله، حاج رضا گفت چه میدهند؟ اخبار میدهند. گفتیم بله این اخبار رو میدن، چون احتمالات دیگر رو چه میبینن؟ ضعیف میبینن. دلیل نمیشد بر این که قصد عنوان کرده است و عمل محکوم به صحت میشد. وجه سوم. این وجه سوم در خصوص اخبار وکیل میاد و اون این است که اخبار وکیل رو گفتن حجت است مطلقا، به جهت اینکه اخبار وکیل از اون اموری است که لا یعرف الا من قبل نفسه، بنابراین قولش تصدیق میشد، همون گونه که قول مرئه تصدیق میشود نسبت به اموری که لا یعرف الا من قبل نفسها، مثل حیض، طهر، حمل، زواج، طلاق، عده و امثال ذلک. میگد همون جور که حرف زن تصدیق میشد، هاکذا قول وکیل هم تصدیق میشد. خب به وکیلش گفته است خونه منو بفروش، آمد گفت فروخت، گفت فلان خانم رو برای من عقد کن، آمد گفت چه؟ عقد کردم. توجه کردی؟ بنابراین این وجه فقط نسبت به خصوص اخبار وکیل میاد. ببینید خیلی دایرش تنگ شده. آمدی اول این که ما هم صورت عمل رو که میبینیم بگوییم قصد عنوان کرده است. حالا دلیل اینقدر نبود که رسید فقط به وکیل، که وکیل اگر اخبار میدهد به موکل خودش، وکیل در این اخبار چه میشود؟ تصدیق میشود. توجه فرمودید؟ این وجه هم قابل پذیرش نیست حتی نسبت به وکیل. چرا؟ به خاطر اینکه ما کبرایی نداریم که اموری که لا یعرف الا من قبل شخص وقتی که او خودش بگوید پذیرفته می شود. چنین کبرایی نداریم. بله نسبت به زن روایاتی وارد شده است در حیزش، در طهرش، در حملش. توجه می فرمایید؟ اینا روایت دارد، ازش قبول کنید وقتی که گفت. بسیار خوب، نسبت به زن فقط ما نس داریم، از این نس تعدیه به یک کبرای کلی که همه اموری که لا یعرف الا من قبل شخص اگر خودش اقرار کرد و گفت پذیرفته می شود، چنین کبرای کلی ازش خارج نمی شد که شما وکیل رو داخل در این کبرای کلی کنید. پس این وجه هم ناتمام است. وجه چهارم، گفته اند که آقا احراز قصد عنوان می شود و اون به چی؟ باز در باب وکیل، منحصرا در باب وکیل. یا نایب. به جهت اینکه وکیل یا نایب امین است، مؤتمن است، چون امینه بنابراین وقتی نایب شما میگد بله من این کار رو کردم که شما بهش نیابت داده اید در اون کار، یا وکیل شما میگد اون امری رو که شما بهش وکالت داده اید انجام داده است، چون امین است پذیرفته میشد حرفش. خب این وجه هم بطلانش واضح هست. کلام چیست آقا؟ کلام این است که آیا پذیرفته می شود قول وکیل و نایب یا نه. اینجا اقوالی هست، قصه این نیست که بگون شما پذیرفته می شد یا نه. اقوالی در مقام وجود دارد. سریع بله من این اقوال را مختصر می کنم و خدمت شما عرض می کنم، بلکه انشالله این تنبیه رو امرو بتونم تمام کنم. اقوالی که در مقام است، یه قول این است که بله ما قول وکیل را یا نایب را بهش وثوق و اطمینان داریم و چون وثوق و اطمینان داریم میپذیریم. خیلی خوب، این اشکالی ندارد، این قابل پذیرش است. چرا؟ به خاطر اینکه اطمینان خودش در نزد عقلا چیه؟ حجت است. اطمینان علم عادی است. علم عادی در نزد عقلا حجت است. وقتی 99%، 98%، 97%، یعنی یک ظن متآخم به علم وقتی بدهند مطابقش چه میکنن؟ عمل میکنن. این میشد حجیت اطمینان. حجیت اطمینان را در باب ظن بحث کردیم و پذیرفتیم، گفتیم مثل قطع و یقین که حجت است، اطمینان هم حجت است. اگر از قول به وکیلش یا نایبش اطمینان دارد، خیلی قولشو چه می کند؟ از باب اطمینان می پذیرد. خب تحریر محل نزاع نکاتی رو باید عرض کنیم. پس یکی این مطلب، اگر اطمینان دارد و بذارید کنار، چون خود اطمینان چیه؟ حجت است. مورد دوم مورد نزاع است، یعنی جایی که تخاصم و نزاع است بین نایب و منوب عنه. نایب میگد که کلشو تراشیده است و آمده است، میگه من از مکه آمدم. منوب عنه میگد مرتی که یه فلان فلان شده، مکه کجا بود؟ تو را تایلند دیدن، پولو گرفته ای رفته ای تایلند. الان چه دارن؟ نزاع، تخاصم، توجه میکنید؟ نایب یه ادعایی دارد، منوب عنه قبول ندارد، قبول ندارد اون را، توجه میکنید؟ خب اینجا یا وکیل میگد بله من فرض کن معامله شما را انجام دادم، یا میگد من زن تو را طلاق دادم، یا فلان خانم را به عقد تو در آوردم. موکل میگد نه تو دروغ میگوی، انجام نداده ای. خیلی خوب، نزاع تخاصم است بین نایب و منوب و اهل، وکیل و موکل. اینجا قول کدوم پذیرفته می شود؟ اینجا قول نائب و وکیل پذیرفته می شود. توجه می فرمایید؟ به خاطر اینکه روایات می گوید نائب و وکیل مؤتمن است، وقتی شد امین بنابراین قولش پذیرفته می شود. لذا اگر مال تلف شد به ید وکیل، ماشینشو داده است وکیل برد بفروشد، وکیل برد ماشینو دزدیدن، قول وکیل اعتبار دارد که آقا ماشینو دزدیدن. چرا؟ به خاطر این که وکیل مؤتمن است، پس وقتی امین شد یدش میشد ید چی؟ امانت. بنابراین زمانی ندارد مگر اثبات بشود تعدی و تفریطش، و الا اگر تعدی و تفریطش اثبات نشود قول وکیل پذیرفته میشود. خب مقتضای امین بودن پذیرش قول وکیل و نایب است در نزاع و تخاصم. بحث ما مورد نزاع و تخاصم هم نیست، پس اون جایی که اطمینان دارید نیست، مورد نزاع و تخاصم هم نیست، مورد سومی هم عرض میکنم این موردم نیست. و اون کجاست؟ جایی است که وکیل یا نایب متهم است، یعنی قرینه برخلاف قولش وجود دارد، قرینه برخلاف قولش وجود دارد، پس بنابراین میشه متهم. میگد من از حج دارم میام، پاسپورتشو که نگاه میکنیم مهر ورود تایلند و خروج از تایلند خورده است در موسم حج. خب این پاسپورت اتهام میارد دیگه، خودش میگه من حج بودم، کلشم تراشیده، توجه کردید؟ اما پاسپورتش ورود و خروج تایلند در موسم حج دارد، این کجا رفت از حج؟ وقتی که تو این موسم حج تایلند بوده است. پس بنابراین میشه متهم. وقتی که متهم شد اون وقت بفرمایید چه؟ اینجا دیگه قولش قبول نمیشود. درست شد؟ خب اینم خارج از محل کلام. محل کلام ما این است که آیا وکیلی آمده است و میگوید که من وکالت شما را انجام دادم، نایبی آمده است میگه عملی رو که گفتی من برات انجام دادم، آیا به صرف این که گفت انجام دادم قبول است، قولش پذیرفته میشود یا نه؟ ببینید از اون عنوان کلی فعلا اومدیم تا اخبار وکیل و نایب. میگم آقا تازه در این بحث چند قول وجود دارد. قول اول قول سید مرتضی است، رسائل شریف مرتضی جلد اول صفحه 37 به بعد. مرحوم آیت الله حکیم در مستمسکم همین رو اختیار میکنه. و اون قول چیست؟ و اون قول این است که قول وکیل و نایب مطلقا حجت است. مطلقا یعنی چی؟ یعنی میخواد عادل باشد، میخواد نباشد، میخواد ثقه باشد، میخواد ثقه نباشد، قولش مطلق حجت است، یعنی فاسق دروغگو هم که باشد قول وکیل و چه بفرمایید نایب میشد حجت. فاسق چون عادل نباشد یعنی چه باشد؟ فاسق. ثقه نباشد، ثقه یعنی راستگو، یعنی دروغگو. لکن چون وکیل است و نایب است قولش حجت است. شیخ تو فرائد ذکر میکند کلام مرتضی را، جلد اول صفحه 344 و 45 مفصلم شیخ اونجا نقل میکند. سید مرتضی میفرماید آقا خلافی بین امت نیست، کسی که دیگری رو وکیل میکند برو این کنیزک رو برای من بخر، یا برو این زن رو برای من چه عقد کن. وقتی که آمد با کنیزک گفت بفرمایید، یا آمد با ضعیفه گفت عقدش کردم، طرف ترتیب آثار میداد یا نه؟ دوباره از نو میگد خانم یه بار دیگه شما را عقد کنم؟ یا همین که زن را آورد و گفت برای شما عقدش کردم قبول میکند؟ اجازه این وکیله دیگه. بله دلیل سید مرتضی، گوش کن، سید مرتضی میگه در این مطلب هیچ خلافی کسی نداره. هاکذا عامی که میرد پیش مفتی و از مفتی سوال میکند خلافی در امت نیست که قول مفتی برای عامی چیست؟ حجت است. و دیگه از چرای قول و افتا عامی سوال نمی کند. این فرمایش سید مرتضی است. آقای حکیم هم همین رو می پذیرند. دلیل این آقایون هم این است که خلاف مطلب خلافی نیست اصلا. کسی که وکیلی تعیین کرده گفته برو زن منو طلاق بده، آمد گفت زن تو طلاق دادم، قبول میکند ازش. یا به زنه خبر دادند که خانم شوهرت چی؟ طلاقت داده است، خب ضعیف عده نگه میداره. یا خبر دادند شوهرت مرده است، زن عده وفات نگه میداره. و همینجور در باب وکیل و نایب عمل میکنند به قول وکیل و نایب خودشون چی؟ مطلقا. این فرمایش سید مرتضی است و آیت الله حکیم هم پذیرفتند. بعضی گفتند این بیان صحیح است، اما علتش این است که آدم فرد چی؟ موثق را، کسی را که بهش وثوق دارد وکیل میکنند، کسی که بهش اطمینان دارد وکیل میکنند، و چون وثوق و اطمینان دارد این میره داخل در اون مورد اول که از باب اطمینانه. توجه فرمودید؟ خب اگر این رو بپذیرید دیگه فرمایش آقایون از بین میرد. اما بله ربما شما آدم مطمئنی رو وکیل کردید، بهش وثوق دارید، اما اون وقت که آمد به شما اخبار داد دیگه وثوق بهش ندارید، اطمینان ندارید. تا اطمینان و وثوق نداشته باشید وکیلش نمی کنید. این حرف صحیحه. اما نمیشناختینش، یا میشناختین ثم شناختتون بیشتر شد، حالا دیگه اطمینان و وثوق ندارید. یعنی موقع وکالت داشتید، الان که دارد خبر میدهد دیگه اطمینان بهش ندارید، وثوق ندارید. بازم قولش مطلقا حجت است؟ توجه کردید؟ این محل کلام است. بنابراین قطع به این فرمایش، بله بفرمایید که چی مشکل است، یعنی این بیان رو پذیرفتن که قول وکیل و نایب حجت است مطلقا. بله اگه بشد اثباتش کرد خیلی خوبه، اما چه جوری میخوان اثباتش کنه؟ یعنی الان آمده آقای سعادت نماز و روزه از شما گرفته، حالا هم آمد گفت خوندم گرفتم، قولش حجت است مطلقا؟ فسقش که افسق فساق، اکذب کذاب. خب ولی گفت من خوندم نماز رو خوندم، به صرف این که گفت خوندم توجه فرمودید نایب بود دیگه، نایبه از اون میت اکتفا میشد؟ این فرما سید مرتضی میگه بله گفت خوندم خلاص. آقای حکیم هم میفرمایند بله گفت انجام دادم خلاص. خب این خیلی کار راحت میشه. خب اونم همینو میگه بله، علم به خلاف که جداست. اینی که شما مطلقا ولو فاسق است ولو کاذب است قولش رو شما بپذیرید، چون وکیله و چون نایبه، مطلقا قولش حجت است. چرا؟ شرط وکالت که عدل نیست که، این وکلایی که هستن جسارت بهشون نشد. ضعیفه میگد ما یکی از بله دوستان خودمون بله حقوق خونده و در تهران وکالت داره، گفت لا یزال میان پرونده میارن زنا، بعد میگن که خب حق الوکاله چقدر است؟ میگم حق الوکاله این پرونده میشه ایقده. میگد ندارم بدم اما خودم در خدمت. میگم روزی نیست که ما پیشنهاد اینجوری نداشته باشیم. خب خیلی خب، حالا دوتاشون هم قبول نکنن، سومیشون چهارمیشون قبول خواهد کرد دیگه. بنابراین وکلا را حمله بر عدالت کردن، بله اثباتش مثل اثبات عدالت شمر ابن زلجوشن است. اگر توانستید عدالت شمر ابن زلجوشن را اثبات کنید، عدالت این قوم هم اثبات می شود. توجه می فرمایید؟ با این حال وکیلن، کارهای خلق را انجام می دن، خلقم برشون وقتی وکیلشه مجبوره اطمینان کرد دیگه. میگه من رفتم در دادگاه ازت دفاع کرد، یخ میبینی اصلا دادگاه نرفته، اصلا نرفته، تو رخت خوابش بوده است، ولی میگه رفتم اینقدر حق الوکالمه، بریز به حساب اول بریز تا باید حرف بزنم. خیلی خوب، آیا قول وکیل مطلقا حجت است؟ سید مرتضی آیت الله حکیم میگن بله. قول دوم، قول جناب سید یزدی است. سید یزدی در عروه می فرماید یشتر تو فی النائب ان یکون عادلا، و این قول منصوب به صاحب مدارک سید محمد عاملی هم هست. خب بنابر این قول، قول نایب یا وکیل پذیرفته می شود به شرطی که عادل باشد. اگر عادل باشد پذیرفته می شود. خب این می شود داخل در حجیت قول عادل، حجیت خبر عادل، که آیا خبر عادل در موضوعات و احکام حجت است. سید یزدی خبر عادل را در موضوعات و احکام حجت می داند، لذا می گوید خبر وکیل نایب اگر عادل است اخبارش پذیرفته می شود. اینم قول دوم. بله اگر کسی عادل است خبر عدل در احکام حجت است، در موضوعات محل کلام است. جماعتی قائلند حجت است، جماعتی هم قبول ندارد. همون جور که خبر عدل در احکامش هم جماعتی قبول ندارد، میگن در احکام شرعی هم حجت نیست. ولی در هر دوتا مطلب محل خلاف است، هم در احکام هم در موضوعات، که آیا خبر عدل در احکام حجت است؟ ما میگویم بله حجت. در موضوعات خبر عدل حجت است؟ نه. در موضوعات بیانه حجت. خبر چی؟ خبر بیانه چیه؟ عدلین. در موضوعات خبر عدلین حجت است، نه خبر عدل. ولی بعضی میگن خبر عدلم حجت است. پس این میافتد در یه مسئله خلافی که بعضی این مبنا رو قبول ندارن، بعضی قبول دارن. قول سوم میگوید خبر نایب و وکیل حجت است اذا کان ثقتن، اگر ثقه باشد. ثقه دایرش از عدل چیه؟ کوتاه‌تره. عدل یعنی کسی که گناه نمی‌کنه، عادله، پشت سرش میشه نماز خون. ثقه نه، گناه می‌کنه، دروغ نمیگه. اولاته که میگد به سیبیلی مولا من دروغ نمیگم، اما لات همه کار میکنه ولی دروغ نمیگه. همه میدونن فلانی دروغ نمیگه، این میشه صدق. پس دروغ نمیگه، صدقه هست، اما عدل نیست، عادل نیست، فاسقه، آلوده. پس دایره وساقت از دایره عدالت خیلی کوچکتره. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که اگر وکیل و نایب ثقه هست قولش پذیرفته میشه، ولو لم یکن عادلا، ولو عادل نباشه. خب باز این بحث داخل می شد در اون کبرای کلی که آیا خبر ثقه در احکام و موضوعات حجت است یا نه. خبر ثقه در احکام را حجت می دانیم لیکن در موضوعات را حجت نمی دانیم. در موضوعات بیانه می خواد، خبر عدلین می خواد. پس بنابراین اینجا محل خلاف است و بعضی خبر ثقه را در احکام هم حجت نمی دونن. جماعتی در باب خبر ثقه قائلند به خبر موثوق به نسخه. دو تا مطلب، ثقه دارد خبر می دهد اما خبر موثوق به نیست. یه بار غیر ثقه خبر می دهد اما خبر چیه؟ موثوق به است. اینا با هم چه دارد؟ تفاوت میکنه. شیخ خبر موثوق به را حجت میداند، منطبع شیخ هم همینجور خبر موثوق به را حجت میداند. آیت الله خویی خبر ثقه را حجت میداند. توجه فرمودید؟ اونایی که خبر موثوق به را حجت میدانند میگن مخبر میخواد ثقه باشد میخواد نباشد. ما باید قرائنی پیدا کنیم، از اون قرائن برسیم به این که این خبر چیست؟ موثوق به است. توجه فرمودی؟ بنابراین اینا همه محل خلافه که خدمت شما عرض کردم. پس چهار وجه گفته شد برای جریان اصالت و صحه در اون جایی که صورت عمل اتیان شده است و ما شک داریم که آیا مقوم عملم هست یا نه. یعنی طرف رفته کربلا، شما میگون رفته زار الحسین علیه السلام، یا کربلا رفته تماشا سیاحت. تو مکه داشتی زائر آمده بود، بهش میگفتی محرم شو، گفت من محرم نمیشم. میگفتیم آقا طواف نه، میگفت نه چیه، میگم برو دنبالی کاره. گفتیم پس اومده این مکه چی کار؟ و آقا جون من همه دنیا رو رفتم دیدم، اینجا رو اومدم ببینم. سیاحت، اصلا حاضر نیست محرم بشه، حاضر نیست لبیک بگم که نه چیه برو دنبالی کاره، لبیک کنم احرام. من اومدم تماشا. سیاحت، حالا رفته مکه اومده، خیلی خوب، شما میتونین بهش بگون حاجی تقبل الله. توجه میفرما؟ اینه داستان. جایی که صورت عمل اتیان شده است، طرف سو استخ اومده بالا، شما میگون خب پس حتما چه کرده؟ غسلشو کرده. اما چی میدونید شما غسل کرده یا نه؟ چون غسل احتیاج به چه دارد؟ نیت دارد. صرف این که از استخ اومده بالا داله بر این که غسل کرده نیست. صرف این که دارد میگه سبحان ربی العظیم و به حمده، صداشم بلند کرده تا زنش بشنود، داله بر این که نماز میخوند نیست. آیا به اصالت و صحه میتوانید احراز کنید مقوم عمل را؟ مشهور میفرمایند به اصالت و صحه مقوم عمل احراز نمی شود و این فرمایشم صحیح است. و صلی الله علی محمد و آله. هذا تمام الكلام در تنبیه چهارم.